بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام بر شما شنوندگان ارجمند، مهدی خلجی هستم و ساعت واپسین برنامه های امروز را در پیشگاه شما. امشب نیز میزگردی خواهیم داشت درباره بحران اخلاقی در جامعه ایران که سه صاحب نظر در این باره با یکدیگر بحث میکنند. اما پیش از آن بشنویم گزیده ای از رویدادهای جهان و ایران را.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رشته ای از حملات امروز اتباع اسرائیلی را هدف قرار دادند و دست کم 14 اسرائیلی کشته و 10 تن زخمی شدند. در کنیا 3 بمبگذار انتحاری به هتلی در نزدیکی شهر مومباسا حمله کردند. دست کم 12 تن در این حمله از جمله بمبگذاران کشته شدند. گروهی که خود را ارتش فلسطین می‌خواند مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همین گروه همچنین مسئولیت حمله موشکی به یک هواپیمای مسافری اسرائیل در مومباسا را عهده‌دار شده است. در این حمله 2 موشک زمین به هوا به سوی یک هواپیمای مسافری اسرائیل که تازه از فرودگاه مومباسا برخاسته بود شلیک شدند، اما به هواپیما اصابت نکردند. در شهرک شمالی بتشیان اسرائیل 2 فلسطینی مسلح با گشودن آتش 5 تن را کشتند و سپس خود کشته شدند. گزارش های خبری هاکی است که این 2 فرد همزمان با برگزاری انتخابات رهبری حزب لیکود یک دفتر محلی آن حزب را هدف قرار داده بودند. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل امروز دومین روز بازرسی ها در عراق را پشت سر گذاردند. گزارش هاکیس بازرسان از یک کارخانه صنایع سنگین در شمال بغداد که متعلق به وزارت صنایع عراق است بازدید کردند. تیم دیگری از بازرسان نیز از یک مجتمع تولید واکسن برای دام در الدوره در جنوب بغداد بازدید کرده است. دولت جدید ترکیه که حزبی با ریشه های اسلامی آن را تشکیل داده است امروز رأی اعتماد پارلمان آن کشور را دریافت داشت. دولت عبدالله گل نخست وزیر ترکیه از حزب عدالت و توسعه در پارلمان آن کشور که از 550 نماینده برخوردار است، از میان 516 نماینده حاضر در پارلمان 346 رأی موافق دریافت کرد. گرفتن رأی اعتماد از پارلمان واپسین امر تشریفاتی برای دولت جدید عبدالله گل به شما می رفت. عبدالله گل امروز پس از رأی پارلمان ترکیه گفت که اینک زمان آن است که به کارها پرداخته شود. عبدالله گل قول داده است که اقتصاد ترکیه را تقویت کند و فساد و موارد نقض حقوق بشر در آن کشور را از بین ببرد. دولت ایالات متحده همبستگی خود را با تظاهرکنندگان هوادار دموکراسی در ایران اعلام داشته و گفته است در تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، موفقیت و حکومت قانون همراه آنهاست. فیلیپ ریکر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اظهار داشته است که مقامات ایرانی می‌دانند که این درخواست‌ها برای اصلاحات واقعی‌اند. ریکر گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق هر فرد در آزادی ابراز وجود حمایت می‌کند. وی افزود اما هنگامی که شهروندان ایرانی تلاش می‌کنند از این حق استفاده کنند و از دولت خود خواستار اصلاحاتند، با خشونت، دستگیری و حکم اعدام روبرو می‌گردند. در آستانه برگزاری راهپیمایی روز قدس در ایران امروز هزاران تن از نیروهای بسیجی به منظور امر به معروف و نهی از منکر در خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران استقرار یافتند. یک مقام ارشد نیروی بسیج به رادیو صدای جمهوری اسلامی گفت که حدود 70,000 بسیجی در 150 شهر ایران از ساعت 2 بعد از ظهر امروز به منظور امر به معروف عملیات خود را آغاز کردند. کاردار ایران در بغداد میگوید در ادامه پیگیری‌های به عمل آمده برای آزادی دانشجوی ایرانی مهدی نصیری، وی در آینده نزدیک آزاد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه عراق در دیدار علیرضا حقیقیان، کاردار ایران تأکید کرده است که موضوع را از مراجع زیربط عراقی پیگیری کرده و دانشجوی ایرانی در آینده نزدیک آزاد خواهد شد. پاره گزارش‌ها حاکی بوده است که مهدی نصیری شنبه گذشته در جریان سفری زیارتی به عراق به خاطر توهین به صدام حسین رهبر عراق دستگیر شده است. تهران اقدام ماموران عراقی در دستگیری این دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت شاخه شیراز در عراق را غیر قابل پذیرش خوانده است. و سازمان ملل برنامه خلع سلاح در شمال شرقی افغانستان را ثمر بخش اعلام کرده است. به گفته سخنگوی سازمان ملل از هنگام آغاز این برنامه که پیشتر در ماه نوامبر به راه افتاد تا کنون بیش از 6000 اسلحه کوچک، 30 تانک و 20 خودرو در استان قندوز گردآوری شدند. برنامه خلع سلاح سازمان ملل استانهای بغلان، بدخشان، قندوز و تخار را در بر می‌گیرد. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
بحران اخلاقی در جامعه ایران موضوع میزگرد امشب ماست. گزارش‌های مطبوعات در سال‌های اخیر و همچنین گفته‌های مسئولان نظام و نیز جامعه شناسان و ناظران اجتماعی گواهی می‌دهد که در دهه گذشته در ایران میزان پایبندی به اصول اخلاقی تا اندازه قابل توجهی کاهش یافته است. البته همه کسانی که از بحران اخلاقی سخن می‌گویند نه درباره مفهوم بحران و نه درباره مفهوم اخلاق تعریف و تصور واحدی ندارند و در نتیجه مقصود آنها و نتیجه گیری هایی که می کنند و نیز راه حل هایی که پیشنهاد می دهند با همدیگر تفاوت عمده ای دارد. اخلاق آنچنان که در دنیای امروز فهمیده می شود مبتنی بر پذیرفتن اصل فردیت انسان، آزادی او و به رسمیت شناختن حوزه خصوصی در برابر حوزه عمومی است. اخلاق به معنای مدرن آن تنظیم کننده روابط انسان با دیگر انسان هاست و به همین سبب با قلمرو حقوق و سیاست پیوند نزدیکی دارد. اما اخلاق در منظومه فکر سنتی یا دینی کهن به گونه‌ای تعریف می شود که اصل فردیت آدمی و آزادی او در نظر نمی آید و مرزی میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی وجود ندارد. به این اعتبار اخلاق صرفاً دستگاهی برای تنظیم روابط و مناسبات انسانی با دیگر انسان‌ها نیست، بلکه بیشتر به رابطه میان انسان و خدا توجه دارد و حتی رابطه انسان با دیگر انسان‌ها نیز در چارچوب نسبت او با خدا تعیین و تعریف می‌شود. به عبارت دیگر اخلاق در تفکر سنتی مبتنی بر رابطه عمودی انسان‌ها با خداست، اما در تفکر مدرن بر رابطه افقی انسان‌ها با یکدیگر استوار است. و همین سبب است که در تفکر مدرن غایت فعل اخلاقی چه سعادت باشد و چه فضیلت در خدمت زندگی این جهان است، اما در اخلاق دینی غایت فعل اخلاقی دستیابی به رضایت خداوند است. اخلاق این جهانی بر هیچ انگیزه اخروی تکیه ندارد، اما اخلاق دینی بدون ترس از عذاب و امید به ثواب نیست. با این ترتیب کسانی که درباره بحران اخلاقی سخن میگویند دست کم در یکی از این دو دسته بندی بزرگ قرار میگیرند، یعنی یا طرفداران اخلاق دینی اند و یا هواداران اخلاق این جهانی. در نتیجه یا حوزه خصوصی انسانها را به رسمیت میشناسند و به فردیت وی احترام میگذارند و یا حوزه خصوصی را نیز مشمول دستاندازی های قانون های گوناگون میدانند. حاصلان که کسانی که از اخلاق دینی و سنتی طرفداری می کنند شاید نفس به فردیت رسیدن انسانها و پیامدهای آن را غیر اخلاقی بدانند و آزادی آدمی در حوزه خصوصی را روا ندانند، اما بسیاری از کسانی که به اخلاق این جهانی باور دارند فردیت و آزادی انسان را شرط اخلاقی بودن او و شاید عین آن بدانند. بحث درباره بحران اخلاقی و خود اخلاق البته سرشتی فراگیر دارد و یکی از پرسش‌های اصلی روزگار امروز است. میزان بحث‌ها و کتاب‌ها و نظریه‌هایی که درباره اخلاق در کشورهای مدرن تولید شده و می‌شود، به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست. با این همه، نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که در سال‌های اخیر در ایران پرسش اخلاق نیز مطرح شده است. در ادامه میزگرد شب گذشته برای روشن شدن گوشه‌هایی از این بحث، امشب نیز با سه صاحب نظر دیگر هستیم و سخن و نظر آنها را در این باره می شنویم. خانم آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس، آقای احمد نقیب‌زاده، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه تهران، حجت الاسلام احمد قابل از روحانیان حوزه علمیه قم. اگر اجازه بدید مخاطب پرسش نخستین من خانم کیان باشند. خانم کیان، مسئله زنان یکی از حوزه‌هایی است که اخلاق و به ویژه اخلاق سنتی در اون بسیار فعال هست و با توجه به تحولاتی که در سالهای اخیر در زنان ایرانی به وجود اومده، ساختارهای سنتی در این قلمرو دچار شکست‌ها و لرزش‌های عمده‌ای شدند. بسیاری از کسانی که از بحران اخلاقی حرف می‌زنند، به تغییر و تحولاتی که در زنان و دختران و مناسبات آنها با مردان به وجود آمده نظر دارند و مثلا بسیاری از مسئولان افزایش طلاق یا بی‌بندوباری جوانان رو از نمونه‌های ناهنجاری اخلاقی توصیف می‌کنند که مستقیما با تغییراتی که در زنان ایرانی به وجود آمده ارتباط داره. آیا شما به عنوان یک جامعه شناس که روی مسائل زنان ایران کار کردید، فکر می‌کنید که واقعاً بحرانی اخلاقی وجود داره یا اینکه اونچه هست بیشتر تغییرات و دگرگونی‌هایی است که در ساخت اجتماعی جامعه به وجود اومده و در نتیجه اونچه هست دگرگونی هنجار هاست و نمیشه هر دگرگونی رو با عنوان بحران توصیف کرد؟
به نظر من هر دوی این مسائلی که فرمودید مطرح هست. یکی مسئله که بایستی در نظر داشته باشیم اینیست که جامعه ایران در کلیت خودش در 20 ساله اخیر جامعه شده که بنا به تعریف‌هایی که ما می‌کنیم جامعه است مدرن و طبیعی هستش که این جامعه مدرن که در ساختارهاش مدرن شده در هنجارهاش هم نسبت به هنجارهای سنتی فاصله گرفته. در نتیجه جامعه ایران بیش از پیش به سوی فردیت پیش میره، جامعه شده که اون به اصطلاح سنت‌های قبلی درش در حال شکستن هستن و در نتیجه زنان هم جزو این جامعه هستن و خودشون رو بیش از پیش به عنوان یک فرد مطرح میکنن، نه فقط به عنوان یک زن یا یک همسر. و به همین دلیل هم هست که بسیاری از مسائلی که امروز روز ما در جامعه زنان ایران باهاش مواجه هستیم در واقع نشان دهنده این تغییرات مهم ساختاری هستش و تغییراتی هست که در ارزش‌ها میتونم بگم که صورت گرفته و من به هیچ وجه اینها رو بحران اخلاقی نمیدونم. به نظر من اینها دقیقاً همون مسائلی است که با فردیت شدن در جوامع مدرن در رابطه هست. اما از طرف دیگه ما مسائلی هم در بین زنان و دختران جوان بیش از پیش داریم، به خصوص در شهرهای بزرگ. مثلا روستیگری بسیار در ایران افزایش پیدا کرده که این خب یک وجه از بحران اخلاقی هست، ولی ریشه های مجزا و متفاوت داره که بایستی به این ریشه ها پرداخته بشه. یکی از این ریشه ها هم میدونید مسئله فقر هست، مسئله عدم وجود نهادهای اجتماعی هست که به مسائل این زنان و دختران جوان رسیدگی بشه. اما از طرف دیگه ارزش‌های جدیدی هم شما در جوانان ایرانی مشاهده می‌کنید که خواستار این هستند که به فردیتشون، به عقیده‌شون احترام گذاشته بشه، هم در خانواده و در هم در سطح جامعه و هم از طرف سیاستگزاران و سیاستمداران. و زمانی که اینها این احترام رو عملاً نمی‌بینند، خب به تبع باش برخورد نوع دیگری می‌کنند و این می‌تونه به عنوان بحران اخلاقی تلقی بشه، چرا که ارزش‌های سنتی که ما به خصوص در خانواده‌ها داشتیم و در سطح جامعه هم بود، اینها به شکل سابق به هیچ وجه وجود نداره. من جمله این ارزش‌های سنتی همونطوری که در مقدمتون هم گفتید ارزش‌های دینی هم هست، و اما ارزش‌های جدیدی هم هنوز جایگزین اون ارزش‌های سنتی در حال از بین رفتن نشده. ما الان در ایران فکر میکنم که در یک بحران عمیق ارزشی به سر میبریم و به همین دلیل هم هستش که بعضی ها این بحران رو در واقع بهش بحران اخلاقی اسم میگذارن، ولی بیشتر بحران ارزشی است. در ارتباط با فرد شدن، یعنی این پروسه فرد شدن مطرح میشه و مثال های زیادی هم میشه در این ارتباط زد.
آقای قابل، شما چه عقیده دارید؟ شما هم میپذیرید که ما یک تحول ارزش‌ها داریم و یک بحران اخلاقی و این دو با یکدیگر تفاوت می‌کنن، مخصوصا با توجه به اینکه در نظام فکر دینی خیلی به راحتی نمیشه از تحول ارزش‌ها صحبت کرد و ارزش‌ها در تفکر دینی به نظر میاد که مطلق باشن و تغییرناپذیر.
به نظر من بحران به کاری گفته میشه و به تحولی گفته میشه در جامعه که ارزش های سابقا مورد قبول اون جامعه رو زیر پا بگذاره و یه ناهنجاری در سطح جامعه پدید بیاره. به نحوی که برای جبران او و برای به اصطلاح جلوگیری از او هم باید هزینه های بسیاری بشه یا تمام ارکان جامعه باید برای او بسیج بشن و الا اگر یک اشکال کوچکی باشه که بخشی از جامعه بتونه با راهکار مشخص او رو حل کنه، من اسم این رو بحران نمیذارم. بحران وقتی هست که همه جامعه مجبور بشن به اون بیندیشند و برای خروج از او تلاش بکنند. ما به این معنا اگر قبول بکنیم که اخلاق یک اصل موضوعی است و در اینجا فرض رو بدیم میذاریم که اخلاق برای همه شناخته شده هست، میبینیم که در جامعه امروز ایران به هر حال بحران‌های اخلاقی قابل شناسایی است. البته این به این معنا نیست که در سایر جوامع احتمالاً هیچ بحرانی نداریم یا به اندازه ایران بحران داریم، نه، متفاوت خواهد بود. ما در جامعه خودمون بحران اخلاقی حتما داریم و من نمونه بارزش رو میتونم در کشور خودمون اشاره بکنم به سوء ظن فوق العاده‌ای که در بین مردم نسبت به هم، بین حاکمیت نسبت به مردم و مردم نسبت به حاکمیت، حاکمان نسبت به هم دیگر پیدا کردن، به گونه ای که امروز شما در هر صحنه از مسائل اجتماعی هم میبینید که مردم گرفتار این هستند و ظاهراً آنچنان این بیماری ارکان جامعه رو در خودش فرو برده که هیچ راه حلی جز عزم عمومی برای شناخت این مسئله و ریشه‌یابی این مسئله و بعد برای حلش به کمک نمیتونه بیاد. این سوء ظن البته خب جنبه‌های مختلفی میتونه داشته باشه و حتی آثار اخلاقی دیگری رو هم میتونه ایجاد بکنه و در حقیقت هنجار شکنه‌هایی به لحاظ اخلاقی در جامعه پدید آورده و پدید بیاره. ما اسم این مسئله رو، یعنی من این رو سعی میکنم تحت عنوان همین سوء ظن مطرح بکنم و ما در آموزهای دینیمون هم داریم که اگر در یک جامعه سوء ظن جنبه غالب شد، اصلا زندگی در اون جامعه ناممکن خواهد شد. یعنی اینقدر این مسئله بحران سا و بحران آفرین. ما الان در جامعهمون مسائل خیلی عینی تری هم داریم، مثلا رواج دروغ، تهمت، رشوه‌گیری، عدم رعایت حرمت و حقوق دیگران، عدم وفای به عهد و پیمان، نابرابری های اقتصادی شدیدی که منشأش عدم توجه اخلاقی مردم نسبت به هم نوعان خودشون هست، عدم رعایت قوانین زیست محیطی که به شدت وضعیت بحرانی برای کشور ما پدید آورده، حتی عدم رعایت بهداشت به این معنا، اینا همه ریشه های اخلاقی به نظر من حداقل داره و اگر ریشه های دیگری هم داره که منکرش نیستم، ولی یک بخشش برمیگرده به جنبه های اخلاقی و بعضی هاش هم که برمیگرده به همون اصل مبنایی که خدمتتون ارائه کردم، یعنی اون سوء ظنی که همه به هم دارن، لذا حتی مردم نسبت به قوانینی که تصویب میشه هیچ گونه تعهدی ندارند. یکیش برمیگرده به همین عدم وفای به عهد و پیمان. وقتی که حاکمان خودشون به پیمان ها و به قوانین مصوب خودشون نسبت به ملت پایبند نمونن، به طور طبیعی آدرس میدن به دیگران که اونها هم حق دارن که به پیمان ها وفادار نباشند و در مقابل قوانین تخلف بکنند. اینا مواردی است که ما میتونیم بشموریم. در اخلاق سیاسی هم ما همین مسائل رو میبینیم. تبعیض آیا آشکاری که بین دوست و غریبه دیده میشه، رابطه به جای ضابطه نشسته، رانتخاری های سیاسی و اقتصادی، اینا همه چیزایی است و بی‌اعتنایی به خواست مردم، اونم به صورت علنی. اینا مواردی است که خب به مردم یاد میده که میشه به هر حال پایبند به ارزش ها نبود. یعنی این همه شعار و این همه دعوت به این که انسان باید امانت دار باشه، امانت مردم رو به مردم برگردونه، آدم باید عادل باشه و میدونید که خب عدالت منشأ برای فعل اخلاقی هست.
بله آقای قابل، اما شما به سوال من جواب ندادید. عرض کردم با توجه به این که به هر حال ما اخلاق ما اون اخلاقی که در جامعه وجود داره و ریشه دار هست اخلاق دینی هست، از این طرف ما دوچار به اصطلاح شوک مدرنیته هستیم و ارزش ها و هنجارهایی که زندگی مدرن و تفکر مدرن بر ما تحمیل میکنه و ما رو گریزی از آن نیست. من سوالم این بود که با توجه به این وضعیت خاص، یعنی شاید حوزه اخلاق از حوزه هایی باشه که این چالش سنت و مدرنیته به اصطلاح خیلی خوب خودش رو در اون نشون میده. فکر میکنید این بحران چه صورتی پیدا خواهد کرد؟ اون خانم کیان اشاره کردن که اون نظام اخلاقی کهن و ارزش‌های کهن از میان رفته بدون اینکه یک نظام ارزشی جدیدی جایگزین اون بشه و ما در این خلأی که میان غیاب اون ارزش‌های قدیم و ظاهر نشدن ارزش‌های جدید قرار گرفتیم در حقیقت دچار بحران اخلاقی هستیم.
خب حالا این به نظر من دنبال، یعنی توی یه سوال که نمیشه هم ریشه های بحران رو گفتن راه حل ها رو ارائه کرد. من اول خواستم نشون بدم که اصل این بحران وجود داره تو جامعه ما و اینکه حالا این تحولات صرفا برگرده به مبحث نظری و تئوریک قضیه که چالشی است بین مدرنیته و بین سنت گرایی یا جنبه های دیگری هم برش هست، از جمله این که مثلا خب ما در همون جوامع مدرن هم داریم مباحثی رو میشه مطرح کرد تحت این عنوان که افراد پایبند به نظریات باقی نمیمونن، چون صحنه عمل و نظر واقعا با هم تفاوت هایی داره، اقتضائاتی داره صحنه عمل که حتی به لحاظ منطقی میشه انسان اجازه بده که افراد بعضی نظریات رو به تأخیر بیندازن اجرایش رو، یعنی حتی به لحاظ منطقی قابل دفاع باشه، ولی بعضی جا هم هست که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. یعنی دیگه به معنای اینه که طرف میخواد هنجار شکنی کنه، میخواد قانون شکنی کنه، میخواد پایبند نباشه به اون تعهد و مسئولیتی که در قبال استیفای حق خودش و وظیفه ایفای حقوق دیگران اون رو به عهده بگیره. این موارد البته به عنوان ریشه یابی این مشکلات میشه مطرح کرد. من عرضم اینه که به هر حال این بحران ها وجود داره تو جامعه ما و همش هم ناشی از ضعف تئوریک یا از دعوای اندیشه مدرن و اندیشه سنتی نیست. یک بخش هایش مسائلیست که اول باید این رو بحث کرد که اصلا اخلاق دینی واقعا همین اخلاقیست که رابطه انسان با خدا رو مطرح میکنه. ما روایات و آیات قرآنمون درست ضد این رو میگه، یعنی در حقیقت اخلاق اومده برای اینکه زندگی بشر رو به طرف عدالت و قسط ببره، ولی آقایون به این نپرداختن، یعنی همه چیز دین رو سعی کردن فقط در رابطه با انسان و خدا ترسیم بکنن. این اتفاقا همون اشکال عمده ای است که ما به عنوان افراد حالا یا نواندیش دینی یا نمیدونم هر چی که اسممون رو میخواد بذارید، این عیب رو برای تفکر فعلا موجود دینی میشناسیم. یعنی ما این دین رو حقیقتا اون دینی که رسول خدا آورده و با استدلال مکارم الاخلاق جزءشه، یعنی علت بعثت رو یکیش رو میگه برای تتمیم مکارم اخلاق مادم، حتی در اینجا به نحو انحصاری که انه داره بیان میکنه، یا در متن قرآن اصلا اصل ارسال رسول برای ایجاد قسط و عدالت بین الناس توسط خود مردم. اینها رو ما نمیتونیم واقعا نادیده بگیریم، یعنی ما متن دین رو باید از خود دین بگیریم، یعنی ادعای این که دین بگه من برای چه هدفی اومدم رو من نمیتونم براش هدف گذاری بکنم.
بله بسیار خوب،
هدف رو باید از خود دین بگیریم.
بسیار خوب آقای قابل، اجازه بدید از آقای نقیب‌زاده بپرسم که آقای نقیب‌زاده با توجه به صحبت‌های خانم کیان و آقای قابل که هر دو به نحوی قبول دارن بحران اخلاقی رو در جامعه، به نظر شما چه تمایزی میشه گذاشت بین بحران های اخلاقی واقعا و اون تغییر و تحولاتی که ناگزیر هست در حوزه ارزش ها؟
نظم اخلاقی کهن فرو ریخته و نظم اخلاقی نوینی هم شکل نگرفته. در حقیقت علت این امر ببینید در این بود که شاید کسانی که نظم رو به طور کلی در جامعه ایران برخورده گرفتند یا با قواعد جامعه شناختی آشنا نبودند یا به آن باور نداشتند و بیشتر نظر خودشون رو به نتایج معطوف کردند تا به راه‌ها، یعنی برای رسیدن به این نتایجی که می‌خواستند، مثلا جمهوری اسلامی در آغاز صحبت از 20 میلیون 30 میلیون عارف ربانی می‌کرد و فکر می‌کرد که اگر رادیو و تلویزیون و وسایل تبلیغاتی رو در اختیار داشته باشه همه این مردم رو گرایش میده به اخلاق والای اسلامی و این کار به آسونی صورت میده، در حالی که اینها یک راههای مادی هم داره و بر اساس قواعد جامعه شناسی باید صورت میگیره. این کار اصلا به کلی به فراموشی سپرده شده. یکی از کارهایی که صورت گرفته در حقیقت از بین رفتن منزلت‌های اجتماعی هست که در این انقلاب یه مقدارش به بناب ذات انقلاب صورت گرفت، یه مقدار زیادی هم بناب بیتوجهی. مثلا من فکر میکنم که خود روحانیت شیعه از همه همه اقشار اجتماعی مظلومتر باشه، برای اینکه در همین رویدادها و در همین اشتباهاتی که صورت گرفته یه مقدار زیادی منزلت اجتماعی خودش رو از دست داده و بسیاری از اقشار اجتماعی دیگر هم همینطور. چیزی که انسان رو نگه می‌داره و اون اخلاق اجتماعی رو به اصطلاح به او به عنوان یک وظیفه تحمیل می‌کنه این هست که انسان‌ها چیزی که برای خودشون نمیپسندند برای دیگری هم نپسندند. و در حقیقت اخلاق وجه اونجایی هست که انسان‌ها به هم میرسند و عرصه عمومی رو تشکیل میدن. بنابراین این به اصطلاح پایه‌هایی که چون این نظمی رو برقرار میکرد این به سرعت فرو ریخت و فقط بر یک راه تأکید شد در شکل‌گیری اخلاقی که مورد نظر دوستان بود و شما هم بهش اشاره کردید، یعنی در واقع اخلاق دینی، و اون از طریق موعظه و تبلیغات بود، در حالی که راه‌های دیگر هم بسیار اهمیت داشتن. و این نکته هم فراموش شد که بین این اخلاق و زندگی سیاسی و نظم سیاسی یک رابطه بسیار نزدیکی برقرار هست. کسانی که احساس میکنن این فروپاشی رو و پیامدهای سیاسی اون رو هم شاید به طور غریزی احساس میکنن صحبت از تهاجم فرهنگی میکنن و صحبت از توطئه‌هایی میکنن که از بیرون اومده، ولی به هر دلیلی اگر باشه روزی که نظم اجتماعی فرو بریزه اصلا امکان حکومت کردن برای هیچ گروهی وجود نخواهد داشت. این هست که همه حکومت‌ها به ناچار باید به نظم اخلاقی و نظم اجتماعی به عنوان پایه‌های اصلی حکومت نگاه بکنند و بدونند که فقط سیاست مستقل به ذات نیست که از طریق مثلا قوای قهری یا روش‌های سیاسی به مقصود برسه. حتما ریشه داره در اخلاق عمومی و نظم اجتماعی و اینها به طور جدی در حال فروریزی هست. کافی است که شما صفحه حوادث و روزنامه ها رو باز کنید و ببینید که جنایت هایی که صورت میگیره از طرف اقشار اجتماعی هست که تا این زمان اصلا تصورش نمیرن. مثلا یک پزشک ممکنه این کار رو بکنه، ممکنه یک نویسنده این کار رو بکنه. این نشون میده که واقعا ما دچار یک انومی و بی‌هویتی هستیم که در واقع به دلیل فرو ریختن همون باورهایی که در گذشته وجود داشته و نظم اخلاقی رو در جامعه به وجود آورده بود هستیم. این پایه ها به کلی فرو ریخته و همطور که خانم جان گفتن اون نظم اجتماعی مدرن که بر پایه شناخت آزادی های دیگران هست و نهادهای سنتی وقتی فرو میریزه نهادهای مدرن جای اون رو میگیره.
آقای نقیب زاده، من میخواستم سوال خودم رو باز تکرار بکنم به خاطر اینکه شما اشاره کردید به وضعیت آنومی، وضعیت بیهنجاری. میخوام بگم که در یک شرایطی که در حقیقت ما فاقد معیارهای اخلاقی هستیم طبق اونچه که شما و خانم کیان گفتید، یعنی اون نظام ارزش‌های کهن از بین رفته، نظام ارزش‌های جدید نیامده، بنابراین ما فاقد معیارهای اخلاقی هستیم، در چنین شرایطی اصلا سخن گفتن از بحران اخلاقی چه معنایی داره و تحولی که در حوزه ارزش‌ها به سبب زندگی جدید به وجود میاد چه مرزی پیدا میکنه با بحران اخلاقی؟ آیا هر تحولی رو میشه اسمش رو گذاشت بحران اخلاقی؟
ببینید نه، خب تحولات که به ناچار صورت میگیره.
مثلا من یک مثالی میزنم آقای نقیب زاده، من یک مثالی میزنم به خاطر اینکه بحث یک مقدار عینی تر بشه. مثلا یکی از چیزهایی که میگن نشانه است بر به اصطلاح مشکل اخلاقی در جامعه، افزایش طلاق در سالهای اخیر هست و در حقیقت یک نوعی خانواده یک تغییر هویتی داده. از یک جنبه نگاه بکنیم ممکنه این عمل یک عمل غیر اخلاقی به نظر بیاد، خانواده تهدید شده باشه و از این حرفا، اما از جهت دیگه خود افزایش طلاق در جامعه ایران نشان دهنده تغییر وضعیت زنان هم هست، یعنی به این معناست که زنها این قدرت رو دارن که روی پای خودشون بایستن و در برابر اون ناملایماتی که در زندگی هست مقاومت بکنن و لزوماً تحمل نکنن. یعنی زنان ما در 100 سال گذشته 200 سال گذشته لزوماً زندگی خوشبختی نداشتن، لزوماً اخلاقی تر زندگی نمی کردن از الان. یعنی اینکه مثلا 150 سال پیش طلاق کمتر بوده از الان به این معنا نیست که خانواده ها اخلاقی تر بودن. این تغییر و تحولات چه مرزی داره با بحران اخلاقی؟
درست هست که در همیشه در نزدهای کهن یک نوع تحمیلاتی به افراد وارد میشه و اینها مجبور به پذیرشون هستن، ولی الزاماً زندگی امروز هم خوشبختی آفرین تر از زندگی و نزد گذشته نبود. اینا دو سیستم و دو ساختار کاملا متفاوت هست. در اون نظام گذشته خب زن میپذیرفت که من با لباس عروسی وارد بشم و با لباس مرگ از این خانه میرم و شوهر هم یه وظایفی بر عهده داشت، این پذیرفته شده بود. و امروزه خب طبعا این آزادی هایی که زنان پیدا کردن، استقلال اقتصادی که پیدا کردن، این مستلزم این هست که حتی در قوانین هم این نمود پیدا بکنه. اینها یه مقداری ممکنه که تو این تحولات و اونچه که عنوان بحران نامیده میشه یک نکات مثبتی هم وجود داشته باشه، ولی به هر صورت فروپاشی نهاد خانواده خود شکایت از یک بحران میکنه. برای که شما در کشورهای غربی خب زن استقلال خودش رو داره، حوزه اختیاراتش مشخص هست، نوع روابطش با شوهر مشخص هست. خب این نوع روابط هم تا یک فرایند آموزشی طولانی شاید در ایران شکل بگیره. ولی ببینید، من بیشتر نظرم روی اون بحران‌هایی هست، اینها یک بحران‌های گذرا میتونیم اسمش رو بگذاریم که ممکنه در آینده راه خودش رو، البته به شرط اون که یا جامعه خودش مستقل عمل بکنه یا اینکه کسانی که اون رو رهبری میکنن از ذرایط کافی برخوردار باشند، این دوباره یک نظم جدیدی پیدا بشه. ولی ما امروز شاهد فروپاشی نظم اخلاقی هستیم، نه ناهنجاری هایی که بر اثر تحولات اجتماعی صرفا بروز میکنه. یعنی اخلاق عمومی به طور کلی داره تمام معیارهای خودش از دست میده بدون اینکه معیارهای جدیدی حاصل بکنه. و این هست که بسیار خطرناک هست و میتونه نه تنها آینده این نظام سیاسی رو، بلکه به طور کلی آینده جامعه ایران رو به مخاطره بیاندازه.
بله، اجازه بدید پس از خانم کیان بپرسم که خانم کیان شما چگونه میاندیشید با این توضیحاتی که آقای نقیب زاده دادن و آقای قابل؟ یعنی هر دوی این آقایان قبول دارن که تغییر تحولاتی هست، ولی در این حال بحران اخلاقی هم وجود داره. ولی واقعا در شرایطی که شما میگید هیچ معیاری وجود نداره برای اینکه ما تشخیص بدیم عمل اخلاقی رو از عمل غیر اخلاقی در جامعه، میگید نه نظام ارزش‌های مدرن آمده نه نظام ارزش‌های کهن باقی مونده، واقعا بحران اخلاقی یعنی چی؟
ببینید، من میخواستم چند نکته رو شاید بیشتر توضیح بدم. هر دوی آقایون، هم آقای نقیب‌زاده هم آقای قابل، به مسئله قوانین و نقش دولت اشاره کردن. من فکر میکنم که دولت میبایستی از طریق قوانین به خصوص و اجرای صحیح قوانین به اصطلاح در ایجاد کردن اون نظم اخلاقی جدید که در رابطه با تغییر و تحولات عمیق ساختاری جامعه ایران باشه نقش ایفا بکنه. این قوانین موجود، تمام قوانین موجود یا حداقل اکثر قوانین موجود، من جمله و به خصوص قوانینی که به مسائل زنان و حقوق خانواده مربوط میشن، به نظر من هیچ ارتباطی با واقعیت‌های جامعه ایران ندارن. این خودش بسیاری بر این تنش‌ها و در واقع بحران‌ها افزوده میکنه به جای اینکه سعی بکنه که این بحران‌ها رو براش راه حلی پیدا بکنه. قوانین قصاصی که ما در ایران داریم خودش یکی از مسائلی هستش که به اون بحران اخلاقی که آقایون اشاره کردن و بنده هم قبول دارم دامن میزنه. من میتونم یک مثال بهتون میزنم چون گفتید عینی باشه. من چند ماه پیش که ایران بودم شاهد یک تصادف رانندگی بودم و اون آقایی که اون تصادف رو ایجاد کرده بود باعث شد که یک جوانی که شهرستانی هم بود به شدت زخمی بشه. بعد دیگران به اون میگفتن که این جوان رو بایستی که فوری به بیمارستان برسونیم وگرنه از بین میره و این آقا میگفتش که بذارین از بین بره چون اگر بمیره من دیهشو میدم به خانوادش ولی اگر این زنده بمونه من بایستی تا آخره چون این فلج میشه من باید تا آخره اون خرج زندگی اینو بدم پس اگه بمیره به نفع منه. ببینید این به نظر من انحطاط اخلاقیه، این دیگه بحرانیست و آنچه که بر این انحطاط دامن زده بخشی از قوانین موجود هست. من اینجا میخوام به این اشاره کنم چقدر نقش دولت و نقش قوانین میتونه مهم باشه که اون به اصطلاح ارزش‌هایی رو که جامعه سنتی ایران داشته و از دست داده بتونه با ارزش‌های جدیدی که به جامعه در خور جامعه ما باشه جایگزین بکنه و این متاسفانه وجود نداره. آقایون هم بهش اشاره کردن و این خودش یکی از این مسائل هستش. اما آنچه که شما از آقای دکتر نقیب‌زاده هم پرسیدید مسئله به اصطلاح افزایش طلاق، اولا بایستی دید که آیا این افزایش طلاقی که شما بهش اشاره میکنین زنان هستند که بیش از سابق طلاق میگیرند یا مردان هستند که از اونجایی که مطابق قانون دقیقا این حق رو دارن بیشتر زنانشون رو طلاق میدن. این مسئله است. ولی در واقع اصولا ما در قبل اصلا مفهوم خوشبختی رو ما برای زن نداشتیم. ببینید خوشبختی یک زنی اگر خودش هم خوشبخت میدونست در رابطه با خودش نبود، در رابطه با شوهرش و خانوادهش بود و بچه هاش بود به خصوص. الان یکی از در واقع مسائلی که مطرح شده در جامعه ایران و باعث میشه که بخشی از زنانی که از طبقات متوسط و مرفه جامعه ما هستن بتونن برن تقاضای طلاق کنن همین است که زن فکر میکنه که به عنوان یک فرد حق داره که در زندگیش خوشبخت باشه و اگر خوشبخت نبود این حق رو برای خودش قائل میشه که بره و سعی بکنه که با هر مصیبتی شده مثلا جدا بشه. خب این اصلا یه چیز کاملا کنسپت، یک مفهوم کاملا جدیدی هستش در ایران که در ارتباط با همون در واقع مدرن شدن جامعه ایران و تغییرات و تحولات عمیق ساختاریش هستش. ما در 100 سال پیش 50 سال پیش هیچ وقت شما نمیدید که زنی به خوشبختی شخص خودش فکر کنه. درسته اینا همه مفاهیم جدیدی است که به جامعه ما وارد شده به لحاظ فرهنگی و کلیت نرم ها و ارزش های فرهنگ ما رو تغییر داده. اما خب عرض کردم میبایستی که اینجا دولت بتونه دخالت به جا داشته باشه از طریق قوانین و غیره که اینها رو بتونه در واقع یک نظم جدیدی رو به عنوان نظم جدید ارزشی رو سعی بکنه حاکم بکنه که ما متاسفانه به هیچ وجه با همچین پدیده‌ای در ایران روبرو نیستیم و این بسیار نگران کننده هست. یعنی وقتی که افرادی که بر یعنی سیاست گذارانی که بر اون جامعه حکومت میکنن فقط میخوان نظرات خودشون رو به زور به یک جامعه تحمیل بکنن، خب نتیجهش هم همین هست که داریم. وقتی جوانی که به طور بسیار طبیعی و حتی غریزی احتیاج داره که با جوانان جنس مخالفش رفت آمد داشته باشه، وقتی با او این برخوردهایی میشه که در ایران با جوانان میشه، شما انتظار دارید که این جوان خودش به تنهایی بشینه و یک سیستم ارزشی جدیدی رو بیاره؟ نه، این بدتر در واقع به طرف در واقع من بحران شدیدتر فرهنگی به طور کلی و اخلاقی پیش خواهد رفت. یعنی من بسیاری از مسائل موجود اخلاقی در جامعه ایران رو مسئولیتش رو با دولت و با قوانین موجود میبینم.
بسیار خوب. خانم کیان اشاره کردن به فاصله که بین قوانین وجود داره و جامعه. من میخوام از آقای قابل این پرسش رو بکنم که آقای قابل، ما در فرهنگ ایرانی اسلامیمون یک تاریخ بلندی از تناقض در زیستن داریم، یعنی یک زیست آشکار داریم و یک زیست پنهان، و در اون زیست آشکار ما قوانین فقهی هست، به اصطلاح ظاهر هست، عرف هست، و اون زیست پنهانمون در حقیقت قلمرو یک اخلاقیات بسیار متفاوت هست و این دوگانگی یک دوگانگی تاریخی است، اونچنان که ادبیات ما یکی از مفاهیم کلیدی که درش وجود داره مفهوم ریا و سالوس هست و ما در ادبیاتمون اون چیزهایی رو میابیم به وفور که در کتابهای فقهی ما اون رو نمیابیم و آدم گاهی تصور میکنه که تناقضی که بین فقه و ادبیات وجود داره در تاریخ فرهنگ ایران به حدی است که انگار این دو مال دو جهان متفاوت هستن. من این رو گفتم به خاطر اینکه خانم کیان اشاره کردن به قوانین جمهوری اسلامی، در حالی که فکر میکنم شاید این مشکل یک مشکل بسیار عمیق‌تر و بسیار تاریخی‌تر باشه و جمهوری اسلامی به نوعی محصول این وضعیت تاریخی است. شما چی فکر میکنید آقای قابل؟
این مسئله مقام عمل و قوانین کشور با اون چیزی که باید باشه یا به قول شما مقام زندگی شرعی و زندگی وراء شرع، زندگی خصوصی افراد که حالا تحت عنوان سالوس و ریا و اینها میتونه مصادیقی داشته باشه، اینها هست. شما تو کدوم جامعه میتونید بگید که یک همچین چیزی نیست؟ به هر حال خلوتی هست و جلوتی و در خلوت میشه کارهایی رو کرد که در جلوت نمیشود اون کارها رو کرد، نه به معنای اینکه کار اجتماعی، به صورت کار فردی. اما ما بحثمون از اخلاق وقتی به میون میاد دقیقا اون چیزیست که در حکمت عملی حتی در بحث فلاسفه گذشته مسلمان هم این مسئله مطرح بوده. ما حکمت نظری داریم و حکمت عملی و اینها همه از یک آبشخور فکری در حقیقت سیراب می شدن، یعنی از عقل، علم، دانش و یک مطلب غیر متناقض، یعنی مطلبی مبتنی بر منطق. من گمان نمی کنم یک اندیشمندی، یک خردمندی در عالم بپذیره که در اندیشه او تناقض مجاز باشه. ما در مقام عمل میتونیم پایبند نباشیم به افکار اندیشه هامون، منتها باید اینقدر صداقت هم داشته باشیم که بگیم آقا من پایبند نیستم، من اون رو مراعات نمی کنم. حتی من در بحث این ارزش هایی که صحبت از آمد و رفتش شد، به این که یه نظام ارزشی فرو ریخته و نظام ارزشی جدیدی نیامده، خب اول خوب بود این سوال میشد که آیا من با اساس این مسئله موافق هستم یا نه. من معتقد نیستم که مدرنیزم برای خودش یک نظام ارزشی کاملا منسلخ از نظام ارزشی گذشته آورده، این رو ابدا قبول نمیکنم. معتقدم الان همه مجامع بشری از دروغ بدگویی میکنن و دروغگو رو انسان خوبی نمیدانند، یا کسی که ستم میکنه به دیگری و حقوق دیگران رو زیر پا میگذاره او رو انسان مثبتی ارزیابی نمیکنن.
البته آقای قابل، من یک توضیحی بدم راجع به این که نظام ارزشی دنیای مدرن، مراد از نظام ارزشی دنیای مدرن این نیست که همه ارزش هایی که الان آمدن قبلا وجود نداشتن، یا اینکه مثلا دروغ گفتن قدیم بد بوده امروز خوب شده. ما بحث از ارزش خاصی نمی کنیم، بحث از نظام ارزشی خاصی می کنیم. یعنی در حقیقت در دنیای مدرن اتفاقی که افتاده، مبانی اخلاق عوض شده و عوض شدن مبانی اخلاق چیز کمی نیست، خودش موجب شده که ارزش های جدیدی به وجود بیاد. مثلا مسئله به اصطلاح دیسکور حقوق بشر و گفتمان حقوق بشر کاملا محصول دنیای جدید هست و مسئله مبارزه با خشونت مسئله کاملا جدید هست و اینها اصلا در نظام، یعنی بر مبانی فکری اخلاق قدیم اصلا نمیتونست معنا داشته باشه.
خب من این رو با قبول ندارم. من میگم وقتی که مبنای آمدن پیامبر اسلام در اینه که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فظوا من حولك، اصلا این مربوط میشه به دنیای مدرن یا مربوط میشه به دنیای قدیم؟ شما قدیم رو مرزش رو از نظر تاریخی کجا فرض میکنید؟ قبل از رنسانس یا بعد از رنسانس؟ اگر بعد از رنسانس رو میخواید مطرح بکنید، به هر حال این مال قبل از رنسانسه. یا العدل و انصافون یا همین چیزی که آقای نقیب‌زاده اشاره کردن که آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند، که در تمام نظام‌های فکری دنیا، در بودیسم هست، در به حساب تعلیمات کنفوسیوسی هست، در تعلیمات اسلامی هست، در تعلیمات اسلامی ما از قول عیسی مسیح هست، در تلمود هست، به همین لفظ، یعنی بدون هیچ گونه تفاوتی، که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. من میخوام بدونم این مطلب که ما روایات صحیحه متعدده براش داریم، این عوض شده؟ این مبناست آقای خلجی، ما جدا این رو باید دقت بکنیم که با الفاظ میشه گفت که مبانی عوض شده، نظام عوض شده. شما میتونید بگید مثلا فردگرایی تشدید شده، اما فردگرایی وجود داره توی اسلام. شما اصلا جامعه بدون فرد رو که نمیتونید تصور بکنید. اینقدری که ما در روایات داریم که کسی از یک مؤمن یک حق رو اگر منع بکنه، خدای سبحان او رو بارها و بارها در صحنه قیامت عذاب میکنه و آخرش در آتش جهنم میاندازه. اینها مقصود اون جهنم و ایناشو حذف کنید. مقصود اینه که اینقدر منفور از نظر خدا و دین خدایی که اومده خواسته خدا اجرا بکنه، اجازه به احدی نمیده که حق احدی رو بدون حق و بدون اینکه قانونی باشه ازش بگیره. بعد چطور شما میتونید بگید که مبنای حقوق بشر یک مبنای جدیده؟ حتی مرحوم علامه نائینی مدعی است که اصلا این اعلامیه جهانی حقوق بشر عیناً از روی متن عهدنامه امیرالمؤمنین به مارک اشتر نوشته شده و واقعا اینجوری میتونه باشه. با توجه به اینکه بعد از دوره رنسانس شما تو تاریخ تمدن ویلدورانت هم که نگاه کنید میبینید اون مدعی است، خودش میگه که سیل علم و دانش از این ور آلپ به اون ور آلپ اومد. و اینا به معنی این نیستش که حالا ما مدعی همه فرهنگ بشر بشیم. به گفته خود مرحوم نائینی اینها با عقل و درایت خودشون افزودنی های معقول و منطقی افزودند از یک مسئله کلی فروع عاقلانه ای رو استنتاج کردن که مسلمان ها اون رو استنتاج نکردن.
ما اگر وارد این بحث بشیم آقای قابل، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش، اون وقت وارد یک بحث بسیار پردامنه خواهیم شد و من ترجیح میدم که وارد این بحث نشیم و به جای اون بیشتر روی بحث امروزمون تمرکز بکنیم. و
من در ارتباط با قانونم خدمتون عرض میکنم، بله من معتقدم، منتها ببینید اعتقاد ما با اون چیزی که در عمل واقعیت جامعه ما او رو میپذیره خیلی تفاوت داره. این رو به معنی این نگذارید که من این واقعیات رو نادیده میگیرم. من با اعتقاد خودم سخن میگم. من میگم که بر اساس خود دیدگاه اسلام، اون دیدگاهی که من بهش معتقدم و ازش دفاع میکنم، باید تمامی قوانین مربوط به روابط انسانی مورد بازنگری قرار بگیره، اما روشمند. و یقین دارم که اگر روشمند بیایم به این مسائل نگاه بکنیم و مقتضیات فعلی جوامع رو به لحاظ امکانات واقعی که وجود داره، نه به صورت خیالی و صرفا تصوری، اگر بیان بیانشیم، قطعا باعث تحول در راهکارهایی خواهد شد که تا به حال شرع پیشنهاد داده. اینها رو بنده هم اعتقاد دارم بهش، منتهای مراتب معتقدم تا وقتی این کار صورت نگرفته ما نمیتونیم مصداق دقیقی رو براش مشخص بکنیم. چون وقتی که ما این مصداق رو معین میکنیم، به خاطر اینکه روش بحث صورت نگرفته، هم قرع سهم میکنه و گوش خراش میشه و عده‌ای رو وادار به واکنش‌های منفی میکنه و ما توی جامعهمون اگر بنا باشه دوباره بحرانی باز به این صورت ایجاد بکنیم که تا یه حرفی میزنیم دعوا را بیفته و اصلا فرصت طرح اندیشه نباشه، به نظر میاد این آب در هاون کوفتن و عملا برخلاف مقصود حرکت کردنه. ولی من معتقدم این باید بحث بشه. قبولم هست که حتما هم به نتایج مثبتی خواهد انجامید و راهکارهای جدیدی رو اقتضا خواهد کرد.
اجازه بدید از آقای نقیب‌زاده بپرسم که بر اساس اونچه که خانم کیان و همینطور آقای قابل گفتند، یکی از دلایل بحران اخلاقی در جامعه ایران این هست که بین قانون و بین عرف جامعه یا بین اونچه که زندگی واقعی مردم هست یک شکاف بسیار عمیقی افتاده و در حقیقت این قانون متعلق به این جامعه نیست و پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. شما به عنوان استاد علوم سیاسی رابطه قانون و اخلاق رو چگونه میبینید؟
در یک وضعیت طبیعی قانون باید برآیند نظم اخلاقی جامعه باشه. همیشه مواد قانون این نکته رو در حقیقت مونتسکیو در کتاب روح القوانین مطرح کرده، از ریشه های متعددی سرچشمه میگیره، از جغرافیا گرفته تاریخ، فرهنگ، دین، باورها و ارزش ها، و بعد به صورت یک کد الزام آور مورد تصویب قرار میگیره و به اجرا در میاد. ببینید نکته ای که آقای قابل گفتن که نه من قبول ندارم فرق بین گذشته و حال رو، بنده عرض میکنم که چرا، یه فرق اساسی داره و اون اینه که اون چه که ایشون گفتن خب بر مبنای ایمان بوده است، ولی الان در عصر مدرنیته مبنا عقل هست. اگر مردم به صورت عقلایی بپذیرند و عقلا قبول کنند چیزی رو، خودشون رو شاید ملزم به اجرای اون هم بدونن. و الان نکته‌ای که هست در واقع این هست که هم از نظر فرهنگی و هم از نظر تصویب قوانین خواسته یک گروه خاص داره اعمال میشه بدون توجه به وضعیت جامعه، وضعیت اجتماعی و روانی جامعه و بدون توجه به این که به هر صورت این نکته‌ای که گفته میشه باید از راهکارهای و قواعد جامعه شناسی هم پیروی بکنه تا به نتیجه برسه. نتیجهش این شده که اون نکته‌ای که شما راجع به سالوس میگید این واقعا در زمان حاضر بسیار بسیار تشدید شده. یعنی همه بچه ها تو خونه یک وضعیت دیگر رو میبینن، توی مدرسه که میرن، توی خیابون که میرن باید که به گونه دیگر رفتار کنن، به گونه دیگر حرف بزنن. این بسیار بسیار لطمه میزنه و بنیان اخلاقی جامعه رو از بین میبره. یعنی همه چیز بر مبنای یک دروغ در حقیقت شکل میگیره و پایش گذاشته میشه. بنابراین یک حد خیلی وسیع تر وجود داره اینجا که بر همه چیز تاثیر میذاره، هم بر وضعیت اجتماعی. شما ببینید وقتی صحبت از زنان میکنید، خب زن اگر که در راستای احیا حقوق خودش طلاق بگیره و وضعیت بهتری پیدا بکنه، این رو شما نمیتونید بحران بنامید. ولی وقتی که طلاق میگیره و به روسبیگری روی میاره، این در حقیقت یک بحران هست. این ناشی از این میشه که به جای تاکید بر باورهای جامعه، در حقیقت از طریق قانون و از طریق الزام میخوان کسی رو به راهی بکشونند و وادار کنند که اون رو قبول نداره. و یک اشتباهی که در حقیقت وجود داره و هنوز هم استمرار پیدا کرده همین نکته هست که در واقع مردم احساس میکنن که کسی دیگری ناظر و کنترل کننده امور اخلاقی اونها شده، در حالی که اخلاق یک بحث در حقیقت روحی و روانی هست که اگر که در قلوب مردم جای بگیره و مورد پذیرش قرار بگیره، این بهترین نظر خودش ایجاد میکنه. و این بدون اون که الان پذیرفته بشه در حقیقت از بیرون به اونها تحمیل میشه. وقتی که گزارشی از زندانهای ایران میمد برای چند مدت در روزنامه‌ها و بعد قطع شد، نشون میداد که خب زندانی که قرار بود دانشگاه باشه و اونجا مردم آموزش ببینن، هر کسی یک بار پاش به این زندانها باز میشد دیگه میرفت به سمت قهقرا. دختران و کودکان زیادی، نوجوانان زیادی رو مورد مصاحبه قرار دادن که اینها نشون میداد که در واقع در همین زندانها به جای اون که برگردند و اخلاق عمومی رو بپذیرند یا اون چه که به اونها پیشنهاد شده بپذیرند، به سرعت به سوی عقب برمیگردند. و این فقط بنابراین قانون نیست، رفتار سیاسی و اجتماعی هست، نوع نگرش حاکمان به جامعه هست و اشتباهات متعددی صورت گرفته. حتی خود روحانیت نقش سنتی خودش رو از دست داده. در گذشته وعاظ گوشه و کنار مملکت می رفتن و وعظ می کردن، الان این کار رو نمی کنن و جای اونها رو شاید روشن فکران گرفته باشن. اونها نقش سنتی خودشون رو به کلی از دست دادن، پایگاه اجتماعی خودشون رو به کلی از دست دادن. بنابراین ببینید که مجموعه ای هست، یعنی یک عامل فقط قانون و اینها نیست.
بله، با توجه به اینکه فرصت کمی باقی مانده از برنامه ما، اجازه بدید واپسین سوال رو از خانم کیان بکنم که آقای نقیب‌زاده اشاره کردن که صرفا قانون نمیتونه مشکل رو حل بکنه. شما خودتون هم فکر میکنم به این اعتقاد داشته باشید که قانون نمیتونه جای اخلاق رو بگیره و در نتیجه جامعه‌ای که کاملا قانونی باشه لزوما کاملا اخلاقی نیست. سوال من این هست که اگر واقعا جامعه قانونی لزوماً جامعه اخلاقی نیست، باز اون چیزی که بیرون میمونه چیه؟ یعنی جامعه اخلاقی چه جامعه ایه؟
خواستم بگم من فقط نگفتم که قانون اخلاق رو تعیین میکنه، ولی من میخوام بر نقش قوانین هم تأکید داشته باشم و نیز آنچه که بر یک جامعه تحمیل میشه ولی جامعه رو نمیتونه بپذیره، به همین منجر میشه. مثالی که آقای نقیب‌زاده زدن که منم بسیار در ایران میبینم، این دوگانگی ارزشی که از به بچه ها از ابتدا در واقع تلقین میشه، یعنی در خانواده اینا چیزای دیگری میبینن، ارزش های پدر مادر چیز دیگری هست، به مدرسه و به خیابون که میرن دقیقا میبایستی که دروغ بگن، و این خودش از ابتدا بچه ایرانی با این دوگانگی بزرگ میشه و اصلا میتونه به یک بیماری اسکیزوفرنی منجر بشه که الان فکر کنم بسیاری از کودکان و جوانان ما در ایران هم دوچار این هستن. خب شما وقتی که یک بچه رو به خاطر وجود این دوگانگی و آنچه که قوانین و نظارت سیاسی و اخلاقی که ارتباط چندانی با واقعیت جامعه نداره بهش تحمیل میکنید، از ابتدا این در واقع دچار بحران شدید اخلاقی میشه این بچه و این جوان. بنابراین نقش قوانین به نظر من مهم هست، ولی فقط قوانین نیستن که تعیین کننده اخلاق جامعه هستن. اما اخلاق مدرنی که ما ازش صحبت میکنیم، من فکر میکنم پایه و اساسش بر برابری افراد هست. به همین دلیل هم در واقع این یکی از ملزمات مدرنیته هستش. ولی باز شما در مملکت ما که نگاه میکنید، به هیچ وجه این تساوی بین افراد وجود نداره، نه در قانون وجود داره و نه در عمل وجود داره. مسئله هم فقط ببینید، در جوامع دیگه هم، در جامعه مدرن غربی شما فقیر دارید، ثروتمند هم دارید. مسئله اینجا تفاوت ثروت نیست، ولی من منظور نظرم در واقع این هست که اینها در مقابل قانون با همدیگه مساوی هستند و این باشی به طور متساوی به هر دو اینها نگاه بشه. و عملا ما در ایران از به لحاظ قانونی به هیچ وجه همچین تساوی رو نداریم، یعنی بین زن و مرد در ایران تساوی وجود نداره، بین اقلیت‌های مذهبی و مسلمانان تساوی وجود نداره و غیره. و به همین دلیل هم من فکر می‌کنم که وقتی که تساوی که در واقع در اخلاق وجود نداشته باشه، خب این خودش منجر به مسائل بسیاری در حیطه اخلاقی هم به تبع میشه، چرا که وقتی شما خواهان احقاق این تساوی باشید، مجبور هستید که نه به طریق قانونی، چرا که قانون اجازه رو به شما نمیده، ولی به طرق غیر قانونی در جهت گرفتن این تساوی اقدام بکنید، و اونجا هستش که ممکنه اون مسائل بحران‌های اخلاقی تشدید بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم کیان در پاریس، آقای احمد قابل و آقای احمد نقیب‌زاده در تهران. این میزگرد برنامه امروز ما به پایان میرسد. من مهدی خلجی به همراه دیگر همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آرزوی شبی خوش برای شما دارم. بدرود.